بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه 13 و مبحث 13 در مقدمات اجتهاد سخن بر سر مقوله منظومه سازی و نظام سازی از گزاره‌های استخراج شده در فقه و گزاره‌های حکمی است. ما در این باب بعد از اون که سامنه کن یک حدود 18 تا مسئله مهم در این بحث را عرض کردیم، رسیدیم به اعتبار و روایی و فواید این کار و این سؤال مهم که آیا مقوله تجمیع گزاره ها و کار علمی رو اونها به روش در حقیقت علمی و استقرایی برای رسیدن به یک قواعد کلان، یا به عبارت دیگه برای عبور از این سطح به یک لایه عمیق‌تری که حاوی یک قواعد و مبانی کلی است، چیه؟ چه فوایدی داره، چه ارزش داره، چه اعتبار و روایی برای نتایج این تحقیق وجود داره؟ خب این کار میشه انجام داد، مجموعه گزاره ها رو کنار هم چید، بررسی کرد، شواهد رو تجمیع کرد و به یک مبانی اصول قواعدی رسید، ولی آیا اینها اعتبار داره، روایی داره یا نه؟ در مقام پاسخ به این سوال، یک بحث اون چه بود که دیروز عرض کردیم، گفتیم که چه در رسیدن به قواعد فقهی، چه در رسیدن به یک قواعد توصیفی اخباری بنیادی، فی الجمله این روش روایی و اعتبار داره و اون در جایی است که اعمال این روش ما را به یک اطمینان نسبت به یک قاعده یا مبنا و یک قانون پایه برسونه. این فی الجمله این میسره و ممکنه. البته در مسائل فقهی جمع این گزاره ها و رسیدن به یک قاعده فقهی کمتر مصداق داره، ولی نمیشه بگیم بی مصداقه. ولی در حوزه رسیدن به اون قواعد پایه چرا اعتبار داره و فی الجمله میتونه اعتبار داشته باشه. با این ملاحظه‌ای که دیروز شرح اون رو گفتیم و مرز این مبحث را با اون چه که در مبانی اجتهاد عامه هست در باب قیاس و استحسان و مصالح مرسله و عرصبات که چیزهایی از این قبیل، مرز را دیروز تبیین کردیم و از اون دیگه میگذاریم. بر اساس این در حقیقت ما در اصولمون یک جایی باید برای این روش پیشبینی بکنیم، یعنی وقتی که روش های رسیدن به یک احکام یا یک قواعد رو بررسی میکنیم، یکیش هم همین تجمیع گزاره ها و احکام جزئی برای رسیدن به یک احکام کلی و قواعد کلی است. در اصول بایستی بیاد، همونطور که در روش تحقیق در حوزه معارف هم این مسئله بایستی بیاد. و اینم رو بارها عرض کردیم در اینجا که این قصه یک چیزی است که گرچه به این شکل منقح یه مقدار جدیده، اما ریشه های این روش در تاریخ تفکر اسلامی و دینی ما قابل مشاهده است. ما در خیلی از این کارهایی که در حوزه های معارفی انجام میگیره، در واقع داره همین کار انجام میشه. ببینید شما این نظام حقوق زن مرحوم شهید مطهری رو یکی بخونه، نظام حقوق زن یا خانواده است، نظام حقوق زن دیگه، همینو کسی بخونه، در واقع اصلا کاری که شهید متحری میکنه، حالا نام این روش رو در اونجا نیاورده، ولی در حقیقت ایشون داره اونجا این احکام مربوط به زن و خانواده رو کنار هم چیده، داره میرسه به چند تا قاعده پایه، میگه این مبنای تفکر اسلامی. خب اگر کسی واقعا این روش او را به یک اطمینانی برساند، میتواند اون نتیجه را به هم به شارع نسبت بده و ارزش و اعتبار در مقام یک قضیه خبریه و اخباری و گزاره توصیفی مستند به شارع داره. حالا این دوره معاصر قبل هم شما برید، در بسیاری از این کارهای معارفی که در خود همین بهاره، اگر کسی دقت بکنه خیلی جا مرحوم علامه در بهار اون بیانونهاش همین کار رو انجام داده. گاهی همین نگاه نظام سازی و دستیابی به یک قاعده کلان حتی در عناوین اون فصولی که در بهاره یا کتبی از این قبیله یا حتی قبل از اون خودشو نشان میده و نباید این را خیلی هم غیر یعنی خیلی این را نباید مستغرب دانست و غیر متعارف، نه فی الجمله این هم متعارف بوده و البته اینجا رسیدن به اون اطمینان مهمه. این چیزی بود که دیروز عرض کردیم. خب حالا علاوه بر این مسئله اساسی که دیروز در باب نظام سازی مطرح شد، می شود به یک سلسله فواید و عرض شود که نتایج دیگری هم در باب این نگاه منظومه‌ای و تجمیع و تحلیل منظومه‌ای و نظاموار بیان کرد. یک سلسله نکات دیگری هم می شود اینجا بیان کرد در فواید این نگاه کلان و منظومه سازی و نظام سازی. یکی این که این حالا اون بحث مبنایی روشی اون بود که عرض کردیم، اما حالا یه سلسله چیزهایی که در اون سطح نیست ولی فواید و آثار و نتایج چنین نگاه نظاموار به گزاره‌های مربوط به یه موضوع رو نشان میده. به این ترتیب میشه مسائل رو ذکر کرد. یک نکته این که گاهی این جمع این گزاره ها و عرض شود که نگاه منظومه ای به این گزاره ها زمینه عرض شود که ترجیح یک احتمال در فهم متون رو فراهم میاره. یعنی ما در عرض شود که یک آیهی روایتی که داره یک قاعدهی را یک مطلبی را بیان میکنه ممکنه چند احتمال در باب اون بدیم و مردد باشیم، اما وقتی که میایم این گزاره های فقهی که با اون ربط داره جمع میکنیم ما را میبره به سمت تقویت یکی از اون احتمالات. فرض بگیرید حالا آیه مثلا کیلا یکون دولت هم بین الاغنیای منکم مثلا چند جور میشه معنا کرد، یا اینکه احتمال میدیم که این کیلا یکون دولت هم بین الاغنیای منکم حکمت باشه یا علت باشه. وقتی که گزاره های اقتصادی اسلام رو کنار هم میچینیم حدس ما را و ظن ما را در مقام استنباط از اون گزاره دیگه به سمت این میبره که مثلا نه این علته، چون هرچی نگاه کردیم تو این قضایا دیدیم که همه این احکام مثلا به سمت این هدایت میشه که تمرکز مثلا ثروت نباشه. به عنوان مثال عرض میکنم این موجب میشه که یه احتمالی را در اون تقویت بکنه، یا امر اگر دایره بین علت و حکمته تقویت بکنه که این علته. گاهی به عکس دیدن این گزاره های پراکنده تقویت میکنه که اون نکته‌ای که اینجا آمده این یه حکمته، علت نیست. چرا؟ برای اینکه روح اینا یه چیزیه که با این حکمت با علیت این سازگار نیست. بنابراین حالا ما قطع نظر از این که بگیم اون بحث اول که گاهی اتفاق میفته اون بحث روش‌شناسی این بود که این تجمیع و تنظیم گزاره ها ما را به یه قواعد پایه محکم قطعی و اطمینانی میرسه. گاهی نه، به اون شکل نیست، به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه، ولی میتواند در فهم نص و یک حدیث آیه و روایتی که یک قاعده‌ای درش آمده، جمله آمده، چند معنا داره، چند احتمال داره، همینجور ما نمیتونیم اون استظهار نهایی انجام بدیم. ولی وقتی میبینیم این گزاره ها کنار هم قرار میگیره میگه بله این همینطوره، این جوره که ما بگیم که مثلا، یعنی ظهورات را میتواند در تعیین ظهورات میتونه این نظام سازی به ما کمک بکنه. شک داریم این جمله علت حکمه یا حکمت، این گزاره های جمع شده میتونه کمک بکنه به این که من استظهارم به سمت حکمت بره یا علت. عرض شود که شک داریم که این یه جایی ظهور وجوب و استحباب رو تردید داریم. مثلا میگه که اون آیه شریفی که بچه ها یستعزنو، اون آیه که یه وقتی هم در فقه و تربیه مفصل اون آیه رو بحث کردیم، ولی یستعزن چیه اون؟ قلوم فلیستعزنو. مثلا این که این حالا وجوبه یا حرمته یا وجوب نیست، این چی میخواد بگه؟ ما مجموعه مثلا احکام مربوطه به خانواده رو که جمع بکنیم یه مقدار پشوانه میشه برای اینکه من این رو ببرم مثلا به سمت وجوب، یا چیزهایی از این قبیل. بنابراین با قطع نظر از این که در بحث اول گفتیم که این نظام سازی میتواند مستقل یک روشی برای دستیابی به احکامی یا گزاره‌های جدید باشه، گاهی نه این تنهایی این کارو نمیکنه، ولی این مجموعه گزاره‌هایی که ما داریم تحلیل میکنیم، میخواییم به یک نخ تسبیح اینا را برسونیم و تجمیع نظاموار بکنیم، کمک میده که یه نص دیگری را معنا بکنیم. یعنی این در کنار اون قرار میگیره، اون وقت هم به نتیجه میرسه. این نص نمیدونیم علت میگه یا حکمت، این نمیدونیم وجوبه یا استحباب و هاکذا احتمالاتی که در یه نصه. این نگاه منظومه وار استظهار ما رو اونجا کمک میکنه، اینم کم نیست. این مدل از کار حتی در خود استظهارات فقهانا هم هست که میاد کمک میکنه به اینکه یک احتمالی در یه نص دیگری ترجیح پیدا بکنه، و حتی ممکنه که اون احتمال اولیه‌ای که ظهور آغازین هست با نگاه به این منظومه احکام در این سمت اصلا تبدیل پیدا بکنه. این یک مصداق. حالا من اینا رو چند تا عنوانی که میگم اینا تداخلم داره، ولی برای اینکه چیزی فوت نشه هم جدا جدا عرض میکنم. پس استظهار ما را از یک متن میتواند کمک بکنه و تقویت بکنه و هدایت بکنه به سمت چیز مشخصی. این یک فایده ایست که میتواند بر این نظام سازی مترتب بشه. میتواند، باز اینا تداخل داره ولی من جدا جدا عرض میکنم، میتواند در تنقیح منات یا عرض شود که خروج از اون اصالت الموضوعیه در یه متنی ما رو کمک بکنه. میبینیم این مجموعه گزاره ها که جمع کردیم این یه چیزی میگه که مناسبه که ما اونجا دیگه این خمر اگر گفته شده خمر رو از خمریت بندازیم، بگیم خمر موضوع نیست، اسکار موضوعه. چرا؟ برای اینکه مجموعه گزاره ها وقتی آدم میبینه ذهن فقیه آماده میشه برای اینکه بتواند از اون موضوعیت خصوص خمر عبور بکنه به سمت اینکه اسکار موضوعه، یعنی او را به تنقیح منات روشن برسونه. اینم یک مورد. مورد سوم، گاهی کمک میکنه در اینکه بله اونی که ما میگفتیم این بود که نه، ما اصلا این اون بحث اول ما این بود که گزاره ها رو جمع میکنیم و با این گزاره ها میرسیم به یه قاعده دیگه که تو این متون نیست، ولی اینجا یه خورده نزدیکتره به متنه، یعنی یه متن دیگه هم این طرف داریم، با اینها میتونیم موضوعیتشو میندازیم تعمیم میدیم، ولی اونجا حتی متنی نداریم که بتونیم بگیم تعمیمش میدیم تو اونجا، ولی اینجا یه حالتیه که نه یه متن داریم، یه به شکلی که حالا نمیدونیم قاعده کلیست یا نه، ولی با دیدن اینها ما اون موضوعیت رو از اون میندازیم تنقیح منات میکنیم. اینم از کدام اینا همه با هم میتونه این عناوینی که داریم میگیم یک همپوشانی هایی داشته باشه، جدا میگم برای اینکه چیزی فوت نشه. بنابراین گاهی کمک میکنه این برای تنقیح منات، گاهی اینم سه چهارم گاهی کمک میکنه برای یک انصراف، برای یک انصراف، برای اینکه ما یه دلیل میبینیم که حالت اطلاق داره ولی یه گزاره های مربوط به یه موضوع دیگری که در نقطه مقابل این دلیله جمع کردیم، میبینیم اون گزاره ها ما را به یه قاعده میرسونه که با اطلاق این سازگار نیست. دلیل لفظی هم و مقید لفظی نداریم که بیاد این حکم را منصرف بکنه، ولی دیدن اونها موجب میشه که جمع اون گزاره ها موجب میشه که ذهن من آماده بشه برای یک انصراف. اینکه کذب مثلا انصراف داره از اون جایی که فرض بگیری توریه است. حالا مثال میگم، اینا هیچ کدوم مثلا خیلی واقعی نیست. برای اینکه ما رفتیم یه مجموعه گزاره ها را در یه بحث دیگه جمع کردیم، دیدیم روح اونها اینه که مثلا در کذب مثلا اون ملاک اصلیه. این موجب میشه که ذهن آدم منصرف بشه در این اطلاق، اینجا این اطلاق پیدا نکنه. نکته دیگری که میشه از فواید این به دست آورد، همون عرض شود که شم الفقه هست، شم فقهی، ارتکاز فقهی. این یکی از چیزایی است که خیلی جای فقیه بهش تمسک میکنه، میگه ارتکاز فقهی من با این سازگاره یا با این نیست. هیچ استدلال روشنی هم نمیتونه براش بیاره، ولی واقعا هم نمیتونه به اون پشت بکنه. یه ارتکازات و شم فقهی، اینم یکی از اون جایی است که در حقیقت خیلی وقتها این ارتکاز یا شم فقهی ناشی از اینه که فقیه حجم بزرگی از این گزاره‌های فقهی رو تو ذهنش داره و تو اینا یک لایه مشترک میبینه، یه نخ مشترکی میبینه. اون لایه مشترک، اون نخ تسویه مشترک در واقع ذهنیت فقهی درست میکنه برای او که بگه اینجا ارتکاز فقهی من با این سازگار هست یا نیست. خیلی جا دیدید دیگه، اصلا همه چیز تمامه به لحاظ لفظی و ظاهری، ولی میگه نه، هیچ فقیهی نمیتونه به این ملتزم بشه. چرا؟ برای اینکه گاهی همیشه اینجا نیست، این ارتکازات فقهی و شم فقهی اونا همیشه ناشی از منظومه های احکام و نظام ها نیست، ولی خیلی وقتا ناشی از اینه. یعنی توجه هم نداره فقیه، ولی بر خاطر ممارستی که با مجموعه این احکام داره میفهمه که یه چیز کلی از اینا به دست آورده، میگه این سازگار نیست با اینکه من این برداشت رو از اینجا بکنم. اینم چیزیست که در این زمینه وجود داره. عرض شود که و حالا باز یکی از فوایدی که میشه برای این نظام سازی ذکر کرد، در برای فقیه و حاکم در احکام ولایی و حکومتی. ببینید در احکام ولایی و حکومتی اختیار به ید حاکمه. خب او بر اساس، بنابر ولایت مطلقم که بگیریم، بر اساس مصالح ولو به حد عناوین ثانویه نرسیده باشه میتواند جعل احکام بکنه، یعنی در حوزه مباحات بیاد الزاماتی ایجابی یا سلبی جعل بکنه، میتواند در موضع تحریم را الزامی را به الزام یا جواز تبدیل بکنه بر اساس اون اختیاراتی که برای ولی و حاکم وجود داره. خب در تشخیص مسالک پایه احکام ولایی، این نظامات مستنبط میتواند اثر بذاره، حتی اگر در حد ظنی باشه. ظنی قطعی نیست که بخواد یه حکم شرعی اولی ازش در بیاره، ولی به او کمک میکنه به این که مصالح را تشخیص بده. میخواد عرض شود که مثلا مجموعه گزاره های اقتصادی رو که جمع کرده، دیده که مثلا روی کار اسلام خیلی اهمیت قائله، ولی اون نمیتونه بگه که قطعا به عنوان قاعده بگه مبنای مالکیت فقط کار است، اینو نمیتونه بگه، ولی میبینیم وزن این تو این احکام خیلی سنگینه. این وقت در جعل احکام ولایی طبعا این وزن تو ذهن او سنگین میشه و باید جانب این وزن را بگیره، ولی اون که یک امر ظنی نیست، اعتبار فقهی نداره، ولی در مقام تشریعات ولایی و اختیارات داره، این چیزهای ظنی مستنبط از اینام را میتونه توجه بکنه و موجب ترجیح یک جانب در اون مسائل بشه. ولذا یکی از فواید مهم این نظاماتی که به حد قطع نمی رسد، حالت ظنیه، در موارد تشریع احکام ولایی اونجا خودشو میتونه نشون بده و حتما اثر میگذاره در مقام جعل احکام ولایی. اینم در این زمینه. خب اینا فوایدی است که ما از غیر از اون بحث دیروز که میگفتیم میتواند متصور باشه. منطقه اون بحث دیروز یه بحث کاملا اصولی است که میگه اگر به اطمینان رسیدید که گاهی هم میشود رسید، میتوان نتیجه را به شارع نسبت داد. اما از اون بند بعد دو به بعد، یعنی اینا که امروز شما فهرستوار عرض کردیم، اینا ممکنه یه جاهایی خود نظام اون قاعده کلی که داره میخواد استخراج بکنه به حد اعتبار قطعی و اطمینانی نرسیده، یک استظهارات و استحساناته، ولی همین استظهارات میتونه بیاد به کمک یه چیز دیگری، فهم متنی نصی، و اون ظهور رو تمام بکنه. یا تنهایی تمام بشه نیست، ولی میتونه زمینه بشه به یه چیز دیگری و به یک استظهار دیگری کمک برسانه، ولو به حد قطع و اطمینان نرسیده. ضمن این که میدونید همه اون جاهایی هم که به حد قطع و اطمینان نرسیده در گزاره‌های اخباری، نه انشایی، در گزاره‌های اخباری میشود به نحو احتمال به شارع نسبت داد دیگه. یعنی میگه که من مجموعه این قضایا رو در خانواده، فرهنگ، جامعه، سیاست، اقتصاد کنار هم چیدم، به این 5 تا 10 تا پایه رسیدم که حاکم بر این گزاره‌های فقهی است. قطع ندارم، ولی احتمالاً شارع اینو میگه، این احتمالش که مانعی نداره. و خیلی وقتا همین طرح مسئله و به صورت فرضیه میمونه و بعد کار میشه روش، حالا یا میره به جایی میرسه که باطل میشه، یا اینکه نه، یه زمانی به یک نقطه واضحی میرسه. ولی عرض شود که همین حالتهای ظنی هم میتواند بیاد، به تنهایی کاری دستش ازش بر نمیاد. اگرم بخوایم نسبت بدیم، یه نسبت قطعی واضح نمیتونه داد، فقط میتونه احتمالی بیان کرد، ولی میتواند در کنار یه چیز دیگری قرار بگیره، به فهم اون کمک بکنه، با زمیمه شدن به یک جای دیگه و چیز دیگه ما را به یک ظهوری برسونه. خب از فواید مهم این کار نظام سازی هم اینه که قدرت رقابت معارف دینی را با اندیشه های رقیب و افکار دیگه بالا میبره و قدرت دفاع ما را بالا میبره. همینجور اگر کسی نظام حقوق زن را با اون تحلیل شهید مطهری تبیین نکنه، در خیلی جاها میمونه که چگونه در مقام احتجاج و بحث از نظریه‌ای که ما در باب زن یا خانواده داریم در برابر نظریات رقیب دفاع بکنه. این تحلیل های نظاموار و معطوف به استخراج انظمه دینی توانایی یک نظریه را برای رقابت و دفاع و تبیین بالا میبره. این هم از اون فواید جانبی قصه است. و مرحوم شهید مطهری یا شهید صدر و کسانی از این بزرگانی که غیرت دینی در حد اعلا داشتن و در برابر نظریات سنگینی که از غرب به سمت ما می آمده میخواستن دفاع بکنند و نظریاتی را در برابر اون تبیین بکنند و دفاع بکنند و جامعه را جذب بکنند، عملا دارن یکی از اهرم‌های کارشون همینه. یعنی میاد یه نگاه کلان میندازه، یه نگاه راهبردی داره، یه نظام نگاه نظاموار داره، قوانینی از پایه از اینا استخراج میکنه، بعد میگه شما این میگید ما این میگیم و اینم مثلا با این شکل قابل دفاعه. یعنی برای دفاعهای کلامی، عقلانی، تبیین نظریات در برابر نظریات رقیب، این نگاه نظاموار و نظامساز خیلی مؤثره. حالا البته اون فقیه متزلّه و عالم خبیر میداند، در یه جاهای خودش هم میفهمه من در حد حکمت دارم استخراج میکنم، نسبت قطعی نمیدم، ولی در همین حد من حرفی دارم که مقابل حرف شما میتونه قدرت رقابت داره. گاهی هم هست که نه، واقعا شواهد چنان قوی است که تو همون بند اول قرار میگیره، یعنی واقعا میگه که نه اصلا نگاه دین اینه، قطعی هم اینه. خیلی جا هم نه، واقعا تو این مهاجه ها و از سبب که مناظراته که به صورت اقناعی برهانی اونجوری نیست، بیشتر شکل اقناعی و از سبب که احتجاج و احیانا جدل داره. این فواید جدلی و مناظره ای هم وقت رقیب یعنی قدرت رقابت با نظریات رقیب، اینا هم در این نگاه نظاموار وجود داره و این هم چیز کمی نیست. قدرت دفاع و رقابت نظریه دینی رو در برابر اونها بالا میبره. چون ببینید مرحوم شهید مطهری یک حکمی ما داریم به نام همون حکم مشهور در باب طلاق محلله. خب این مورد مسخره قرار گرفت. مرحوم شهید مطهری این حکم رو که میخواد ازش دفاع بکنه همینجوری خودش رو ازش دفاع نمیکنه، این حکم رو میبره توی منظومه قواعد پایه و کلان رو پیدا میکنه، بعد میگه این تو اون منظومه با اون شکل نه این قابل دفاعه، این اشکالی نیست، این اصلا نمیشه مسخرش کرد. این نگاه منظومه ای و نظامی اینطوره، یعنی حکم رو میبره تو جایگاه خودش، تو خانه خودش در اون جدول کلی قرار میده و اون وقت قدرت دفاع و رقابت رو بالا میبره، حکم رو منطقی میکنه، معقول میکنه. اینا همه باز از فواید نگاه نظامی و سیستمیک و عرض شود که کلان به گزاره هاست. در حقیقت این فایده فایده بسیار مهمیه، یعنی نظریه رقیب را نظریه در برابر نظریات رقیب تبیین میکنه، قدرت دفاع را بالا میبره، جایگاه یک تک گزاره فقهی که همینجور قابل هضم نیست در کلان اون نظام مشخص میکنه و رقابت را بالا، یعنی قدرت دفاع و رقابت را بالا میبره. اینا مجموعی از فوایدی است که در این نگاه وجود داره. و حالا این به صورت ارتکازی تو همه هم هستا، تو سنتی ترین فقیه ما هم وقتی که در برابر خیلی از جا این رقابت های اینجوری قرار بگیره عملا یه جوری همین حالت رو عمل میکنه. من در فقیه متزلعی با اون نگاه سنتی بسیار عمیقی مثل مرحوم تبریزی رضوان الله تعالی علیه و خیلی وقتا تو همین بحث ها گاهی اینو مشاهده میکردم، حالا چون این نگاه رو من داشتم، حالا ایشون نگاه این شکلی به این قضایا نداشت مثل شهید سر، ولی وقتی مواجه با یه سوال میشد در باب یه مسئله فقهی به لحاظ فلسفهش حکمتش، همونجا آدم حس میکرد که داره یه چیزای متعدد و کنار هم گذاشته و با اون نگاه کلان میگه نه این حرف درسته، این اشکالی نداره. اینم از این چه هست که خیلی وقتها حالت ارتکازی داره، طرف توجه به اینم نداره ولی عملا میدونه که چرا داره اسلام مثلا در مالکیت اونجا اینجور گفته، در انفال اونطور گفته، در اونجا اونطور گفته، چون چرا یه قوانین پایه تو ذهنشه که اون قوانین پایه هم از همین گزاره های متفرق فقهی استخراج کرده، متأ یه شکل ارتکازی مجمل داره در سخن و کلامه. و البته اون نکته دیروز اساس مطلبه، یعنی ما که میتواند فل جمله این ما را به قطع و اطمینان برساند، ولی همیشه اینطور نیست. این مجموعی از فوایده. به عبارت دیگر اگر بخوایم بحث های تا اینجامون رو در این بند نمیدونم چندم دهم دوازدهم بود جمع بکنیم، این است که عرض شود که سه فایده کلی، نه بند چندم ضمن این مقدمه 13، سه فایده خیلی کلی میشه برای این کار ذکر کرد. حالا بخوایم یه نگاه مجدد کلان بکنیم. یک، این که نظام سازی با تجمیع شواهد به درجه ای برساند که ما را به یک اطمینان برساند، ما را به یک اطمینان، به یک گزاره ای که شارع میفرماید نائل بکنه. نظیر همون قاعده ملازمه است. این در قاعده ملازمه هم شارع یک کلمه چیزی نگفته، ولی ما از طریق حکم عقل میرسیم به یه چیزی که نسبت به شارع هم میدیم. در نظام سازی هم اینطوره. میشود اولین فایدهش که خیلی باید وسواس خرج داد و حساس هست اینه که فل جمله میشود با جمع گزاره ها ما به یک قوانین کلان و پایه برسیم و بگیم شارع هم این را میگه. چرا؟ برای این که این ملازمه بین این شواهد و اون قانون پایه ملازمه واضح و روشن و قطعی است. حالا گاهی قطع برهانی ممکنه پیدا بشه و کاملا قطع فلسفی و برهانی، گاهی هم نه، ممکنه حالا یه اطمینان چه باشه، روش استقرایی باشه، معمولا همونی اطمینان میاره، ولی گاهی هم هست که نه، یه ملازمات فراتر از روش استقرایی وجود داره. این صورت اوله. پس اولین فایده نظام سازی این است که میتواند جمع گزاره های حکمی یا اخلاقی یا معارفی ما را به یک گزاره‌ای یا گزاره‌های تجویزی یا توصیفی کلان و پایه برساند به نحو اطمینان یا قدر. حالا یا با روش استقرایی یا با روش‌های عقلی و ملازمات عقلی، یعنی میگه این قواعد اصلا بدون اون اصلا معنا نداره، این گزاره‌ها بدون اون قانون پایه معنا نداره. اگر این باشه میشه قطع برهانی، اگر هم استقرا باشه یک نوع اطمینانه. این حالت اول که با دو مسلک میشه به یک اطمینان یا قطع رسید، یعنی میگیم این 50 تا قضیه فقهی با شکل استقرایی یا با شکل یک تلازمات عقلی برهانی ما را به قوانین پایه‌ای میرساند و اعتبار شرعی داره و مستندم میکنیم. این صورت اوله که دو روش هم ضمنش بود، روش استقرایی یا روش تلازمات عقلی. صورت دوم اینه که نه، این مجموعه گزارا همینجوری ما را به یک اطمینان و قطع نمیرساند، چه روش استقرایی یا روش تلازم عقلی، بلکه بیشتر تولید یک ظن میکنه. خب این در نگاه ما به تنهایی اعتبار نداره برخلاف عامه. اما فایده دوم اینه که در این سطح میتواند این نظریه، این نگاه کلانی که اینجا پیدا شده به کمک یک فهم متون و چیزهای دیگه در بیاد، یعنی زمینه بشه به یه چیزهای دیگه، که این انضمامش به چیزهای دیگه تو اون چند بند بود، تنقیه منات درست بکنه، انصراف درست بکنه، ظهور علت بین حکمت و علت بگه این علت حکمت و ظهورات احتمالات در یک متن دیگه ای را کم بکنه، زیاد بکنه، و یا در احکام ولایی اثر بگذاره و همون بندهایی که گفتیم. اینم تو این چارچوب دوم قرار میگیره. و فایده سوم اینه که در علایه حالن، چه در سطح اول که سطح قطع و اطمینان بود، چه در سطح دوم که به تنهایی ظنه و به زمیمه چیزهای دیگه میتونه و به کمک چیزهای دیگه میتونه بیاد، علایه حالن این نظام سازی یک قدرت رقابت دیدگاه اسلامی رو در برابر دیدگاه رقیب بالا میبره. به این قدرت رقابت گاهی حالت برهانی داره، گاهی هم حالت جدلی داره، میشه از این دفاع کرد در برابر این حرفایی که اونا میزنن. این سه تا نگاه کلی است و سطحش هم یا قطعیه یا ظنیه به همون شکلی که عرض کردیم. خب اینم از این مسئله. در اینجا عرض شود که یه نکته‌ای که بعد از بحث دیروز بعضی تر کردن اونم رو اشاره بکنیم. حالا این نکته هم بذاریم بعد یه جمله از نهج البلاغه بخونیم برای چهارشنبه است. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد عجل برکاته. خب این ظاهرا خطبه 28مه که مرحوم سید رضی در ضمن این خطبه یک سخن مفصلی دارن. دو سه جملهش رو اول عرض میکنم بعد چند جمله از خطبه رو میخونم. مرحوم سید میفرماد که و اقول، همین خطبه 28ی که چند جمله ای از اون رو خواهیم خون، میفرماد و اقول انه لو کان کلام یأخذ بالاعناق الى الزهد فی الدنیا و یضطر الى عمل الاخره لکان هذا الكلام. سید رضی میفرماد که اگر سخنی در عالم پیدا بشود که قدرت این داشته باشه که دست آدم را بگیره، گردن آدم را بگیره و به سمت زهد در دنیا حرکت بده و انسان را ناچار بکند به سمت آخرت حرکت بکنه، این سخنه. اگر در عالم یک سخنی پیدا بشود که توان الزام بشر به سمت چشپوشی از دنیا و اتکای به آخرت بکند و به اون سمت حرکت بده، این سخنه. یعنی اینقدر قدرت این بیان و کلام قدرت بالایی است. و کفا بهی قاطعا لعلائق الاعمال، همین یک جمله حضرت کافی است که عملها و انگیزه های دنیایی انسان را کوتاه بکنه. همین یک جمله میتواند انسان آماده را از دنیا جدا بکنه و میتواند آتش موعظه را در وجود انسان ها مشتعل بکنه. قادحا لزناد الاتعاظ و الانزجار و الازدجار. این جمله ایست که سید رضی درباره این خطبه میگن، یعنی اونقدر این کلام بلند است و نافذ و پرقدرت که اگر در عالم یه سخنی باشه که بتواند آدمها را سوق به آخرت بده، این سخنه. حالا این جمله رو که شنیده اید و بعضی کلماتش در چند جا آمده، در این پاورقی اینجا توی نهج البلاغه‌ای که ما داریم و یه وقتی هم اینجا خدمت بعضی دوستان اهدا شد، مستندات این چیز آورده، به بعضی که اون وقت بودن اهدا شده، اونایی که بعد اومدن دیگه اهدا نشده دیگه، حالا شما که گرفتید آیه. عرض شود که این نهج البلاغه مستندات هر خطبه را ذیلش بیان کرده. خب خیلی کار قشنگیه، دم دستی هم فوری آدم میبینه مستندات را. خب این هم از در منابع عامی و خاصه ذکر شده، مستنداتش اینجا آمده. کلام شبه استفاضه ای داره، منابع زیاد اینو نقل کردن، فرازهایی از این در جاهای دیگر نهج البلاغه هم آمده. سید رضی هم که اون ادیب و فرزانه بزرگ سخنشناس هم که اینجور در بابش اظهار نظر میکنه، و اینم از اون خطبه‌هایی است که جاهز هم در اون کتاب تبیین و بیانشون آوردن، که اینم باز نشون دهنده جایگاه رفیع ادبی این کلام دلنشین و زیبای مولا سلام الله علیه است. خب حضرت فرمودن اما بعد فان الدنیا قد ادبرت و آذنت به وداع. هنر کلام حضرت در خیلی جاها همینه که تصویرش تصویر خیلی زنده و مجسم سازه، چنان مطلب رو بیان میکنه که گویا همین الان جلو چشم آدمه. علاوه این اما بعد فان الدنیا قد ادبرت و آذنت به وداع. نمیگه دنیا اینجوری میشه بناس بشه چنی میشه، قد ادبرت و آذنت به وداع. دنیا یعنی اینی که اینجا الان حضرت میفرماد، گویا برای انسانی میگه که لحظه مرگشه. شما در لحظه مرگ حال انسان چجوره؟ از دنیا قد ادبرت و آذنت به وداع، حال مرگ اینه. حضرت در واقع اینجا میخوان بفرماد همیشه برای ما و شما حال مرگه، هر لحظه ما در آستانه مرگ قرار داریم، و آستانه مرگ یعنی آستانه‌ای که از دنیا قد ادبره، علمش و جهلش و جوانیش و تواناییش و مقامش و پولش و چی و کجا، همش در هنگام مرگ چیه؟ قد ادبره، تموم شد و آذنت به وداع. همه چیز داره میگه یالا برو. و ان الاخرت قد اقبلت و اشرفت به طلاع. دنیا به تمام وجود پایان یافته است و آخرت هم با همه درخشش اون حاضره. این مال انسانی است که در مرز بین مرگ قرار گرفته، مرز بین دنیا و آخرت قرار گرفته. حضرت میگه همیشه شما در این مرز حرکت میکنید. این نگاه به حیات، نگاه حرکت در یک مرز، این نکته مهمی است که در خیلی جای کلمات امیرالمومنین تصویر شده. همیشه ما خود را در مرز بین دنیا و آخرت ببینیم، همواره خودمون را در آستانه گشوده شدن درهای آخرت ببینیم. این جمله داره اون رو میگه، ان الدنیا قد ادبرت و آذنت به وداع و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت به طلاع، مشرفه با همه آشکاری و درخشش اشراف داره. شما اون لحظه طلوع و غروب را که از لحظه های مهمه در نگاه دینی، هم این لحظه طلوع و غروب خیلی آموزنده است. لحظه طلوع را، حالا فجر را یا طلوعش شمس را در نظر بگیرید، اون لحظه چطور شب تمام است و روز با همه فروغ اون داره میاد، یا لحظه خورشید، غروب خورشید که لحظه طلوع که شب تمامه و روز داره میاد، یا لحظه غروب که روز تمامه و شب با همه سیاهیش داره میاد. دنیا همیشه حالت طلوع و غروب داره، همه لحظات ما اینطوره، نه فقط اون لحظه مرگ ما. قد آذنت به ودا ودا و ان الاخرت قد اقبلت و اشرفت به طلا، مشرفه، یعنی قشنگ محیط بر شماست. الا و ان الیوم المضمار و غدن السباق و سبقت الجنه و الغایت النار. اینم تشبیه کرده دنیا و آخرت را به همون اسبهایی که یک دوره‌ای عرض شود که باید لاغر بشوند و ریاضت بکشند، چون اسب هم پروار میشه و هم باید در کنار اون یه دوره‌ای لاغر بشه برای اینکه خوب بتونه بدوه تا بتواند در مسابقه ببره. میگه امروز وقت اینه که شما چابک و راهوار بشید. دنیا جای اسبهایی است که راهوار بشوند و چابک و لاغر برای اینکه خوب بتوانند بدوند. اما در بعضی جاها داره میگه اینجا جای مسابقه است، نتیجه بد میاد. اینجا داره که از سباق و الجنه، یعنی در واقع این لاغر شدن و چابکی و دویدن اینجاست و ولی به پایان رسیدن مال اون طرف دنیاست، اون پایان رو اونجا شما کشف میکنید نه اینجا. الا و ان الیوم المضمار و غدن السباق و سبقت الجنه و الغایت النار. مرحوم سید رضی خیلی رو این تعبیر السبقت الجنه یا السبقت و الجنه و الغایت النار دارن که میگه بهش برای اونهایی که برده ان اون جایزه است، سبقه همون جایزه در مسابقه است، ولی برای جهنم دیگه این نمیگه، میگه الغایت، و اونم برای اونه که باختن دیگه حالا طبعا اونجاست دیگه. آدمایی که باختن دیگه جایزه که نبردن، میافتن در عقب میافتند و اون خسارت رو داشتن. افلا تائبون من خطیعته قبل منیته الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. اینم فریاد رسایی است که مولا داره میزنه و برای همیشه تاریخ با در گوش ها بپیچه. اگر دنیا اینطور است و اگر همه ما بر یک مرز بین مرگ و حیات داریم زندگی میکنیم، آیا کسی نیست که قبل از اون لحظه توبه بکنه و عمل بکنه به قبل از این که دستش خالی بشه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.